امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: من برای 6 گروه نزد خداوند ضمانت بهشت می‌نمایم. یکی از آنان کسی است که به سوی نماز جمعه برود و در راه بمیرد، آنگاه بهشت برای اوست.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام دوم. کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. به نام خداوند جان و جهان. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، ویژه برنامه گام دوم، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. ممنونم که رادیو ایران رو به شنیدن انتخاب کردید و همینطور برنامه گام دوم رو. مهمان عزیزمون هم جناب آقای رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد هستند. سلام عرض میکنم جناب آقای مهمان پرست، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما، همکاران عزیزتون، ملت بزرگوار و شنوندگان خوبمون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. بشنوید برنامه امروز گام دوم رو که بسیار شنیدنی است. خب جناب آقای مهمان پرست، اجازه بفرمایید که میخوام الان ازتون با این بحث رو آغاز بکنیم، با این سوال که ترسیم وضعیت آینده با تأکید بر نقشی که جوانان عزیز کشورمون میتونن ایفا کنن، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که مؤکداً روی صحبتشون در بیانیه گام دوم جوانان هست، وزارت خارجه چه کمکی میتونه بکنه؟
بله، خب خیلی نکته مهمیه. ما در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ترکیب سنی کشورمون طوری بود که اون موقع هم جوانها خیلی از کارها رو به دست گرفتن، شاید در خیلی زمین ها هم تجربه کافی نداشتن به خاطر اینکه انقلاب شده بود در کشور، از جمله اونها در دستگاه سیاست خارجی که به خاطر حساسیتش مجبور بودیم یه تغییر خیلی بزرگی در نیروی انسانی در اونجا بدیم و خیلی از بچه‌هایی که کارو شروع کردن شاید زیاد با کارهای سیاست خارجی هم آشنا نبودن و کارو شروع کردن و به تدریج تجربیات اضافه شد و یواش یواش سیاست خارجی ما حرفه‌ای‌تر شد. همین وضعیت رو شاید در بخش‌های دیگر هم داشتیم.
درست.
الان که 40 سال از انقلاب اسلامی، از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، خب خیلی از دوستان ما که زحمت کشیدن و در طول این 40 سال در بخش‌های مختلف سابقه مدیریتی داشتن، یواش یواش باید از این تجربه خودشون برای میدون دادن به جوانها و راهنمایی اونها استفاده بکنن.
دقیقاً.
الان وقتشه که فکرای جدید بیاد، خلاقیتای جدید بیاد، انگیزه های بیشتری که جوانها دنبالش هستن اونها وارد میدون بشه تا ما بتونیم حرکت دوممونو بعد از 40 سال خیلی قویتر و سریعتر با شتاب بیشتری برداریم. بله. ترکیب سنی فعلی کشورمون اگه یه اشاره بهش بکنیم بد نیست.
حتما.
ما اوایل انقلاب اسلامی یه جمعیت حدود 33-34 میلیون نفر داشتیم. الان بر اساس آخرین آماری که گفتن 81 میلیون نفر جمعیت کشورمونه. بله. یعنی اگر در طول 40 سال گذشته اگر هیچ کس فوت نمی کرد 48 میلیون نفر بعد از انقلاب به دنیا اومدن. اگر در طول 40 سال گذشته حداقل 10 میلیون نفر فوت کرده باشن، معنیش اینه که 58 میلیون نفر بعد از انقلاب به دنیا اومدن که سن اونها زیر 40 ساله.
درست.
از این 58 میلیون نفر اگر شما جمعیت جوان یعنی بین 15 تا 39 سال رو اگر بخواید محاسبه کنید، برآورد حدودی بکنید، یه چیز حدود 42 میلیون جوان در کشور داریم.
ماشاءالله.
یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور جوانن. خب این جمعیت جوانه که دنبال تحصیل، ما باید زمینه‌های تحصیلشون رو فراهم کنیم.
بله.
دنبال اشتغال، باید شغل براشون ایجاد کنیم. دنبال ازدواج، باید زمینش ایجاد بشه که بتونه ازدواج کنه. دنبال مسکن هستن که نیاز جدی اونهاست، اوقات فراغت میخوان. یعنی کشور باید بسیج بشه برای این بدنه مهم جامعه. همه طراحی‌ها باید به شکلی باشه که اون وقت این نیروی جوان پر انرژی بتونه قدم‌های خیلی بزرگی برای پیشرفت کشور برداره.
بله.
پس اگر دقت بکنیم در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم دقیقاً می‌بینیم رو همین نکات تأکید شده. من فکر می‌کنم کشور ما دچار بعضی از مشکلات در ساختار اداری و اقتصادی خودش هست که باید این مشکلات حل بشه و همه باید کمک بکنن که حل بشه. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت زمینه برای همه اون خواسته های مورد نظر مقام معظم رهبری و مسئولین ارشد نظام ما فراهم میشه.
بله.
شاید در طول 30 سالی که از رهبری مقام معظم رهبری گذشته و هر سال ایشون نامگذاری داشتن برای جهتگیری مسئولین کشور، اگر دقت بکنیم خیلی جالبه که شاید حدود 20 سال رو مقام معظم رهبری با تأکید بر محورهای اقتصادی نامگذاری کردن.
درسته.
خب اینا نکات اساسیه که کشور رو میتونه با یک پیشرفتی روبرو بکنه. اون زمینه های اصلی رشد اقتصادی ما رو فراهم بکنه، حضور مردم رو بیشتر بکنه. شما اگه دقت کنید میبینید که مقام معظم رهبری از ابتدا روی اصل 44 قانون اساسی خیلی تاکید داشتن، روی خصوصی سازی در کشور تاکید داشتن، روی تولید داخل تاکید داشتن، روی صادرات، توجه به صادرات تاکید داشتن. موضوعات اقتصادی که خیلی الان گرفتارشیم، رو اقتصاد بدون نفت و بله. کاهش وابستگی اقتصاد به نفت همیشه ایشون تاکید داشتن. چرا این اتفاق نیفتاده؟ شما الان اگر برید یک نگاهی به ساختار اداری کشور بکنید، میبینید ما یک دولت خیلی بزرگ داریم که این دولت بزرگ انقدر سنگین شده که هر چقدر بودجه بهش داده بشه صرف هزینه‌های جاری میشه.
خب این سنگینی از کجا اومده آقای؟
خب ببینید پرست. یک اشکالی در سیستم اداری ما داشتیم.
بله.
که شاید هیچ کس نیومده دست به یک جراحی بزرگ بزنه، یک تحول بزرگ ایجاد کنه. در صحبت‌های اخیری که مقام معظم رهبری در جمع مسئولین داشتن اشاره کردن که باید تصمیمات شجاعانه بگیریم و با تحولات بزرگ اداری اقتصادی باید ما مواجه بشیم. ببینید بر اساس آخرین آمارهایی که مرکز ملی آمار داده، ما حدود 4 میلیون نفر کارمند دولت داریم.
بله.
که یا دولت یا شرکت‌های تابع دولت.
4 میلیون نفر.
4 میلیون نفر. بله. و 4.5 میلیون نفر بازنشسته دولتی.
یعنی شد 8.5 میلیون.
8.5 میلیون نفر حقوق بگیر دولتن که اگر از هر کدوم از این جمعیت حقوق بگیر دولتی ما یه خانواده 3-4 نفره داشته باشن، یعنی نزدیک نصفی از جمعیت کشور سر برج از دولت حقوق میخواد،
چیزی حدود 40 میلیون.
خب این کشور رو مجبور میکنه که به نفت وابسته باشه. یعنی درسته. ما مجبوریم نفتمون رو بفروشیم و به جای اینکه صرف کارهای بزرگ و زیربنایی بشه حقوق بدیم به کارمندان دولت. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه به بخش خصوصی توجه نشده. برای اینکه اون تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن رو اصل 44 خوب انجام نشده.
عجب.
اگر خصوصی سازی هم کردیم در خیلی از جاها اشتباه اجرا شده، یعنی باز هم میبینیم سایه دولت رو این بخشای خصوصی بوده، ظاهرش خصوصیه ولی در عمل دولت. حالت دولتی داره یا فکر مدیریتی که روش حاکم بوده یه فکر دولتی بوده. اگر ما نتونیم مردم رو بیاریم که خودشون در صحنه‌های مختلف اقتصادی حضور پیدا بکنن، نمیتونیم اون جهش رو داشته باشیم. وقتی دولت بزرگ میشه، میشه رقیب بخش خصوصی. وقتی در موضوعات مختلف اقتصادی شما شرکت‌های بزرگ دولتی دارید، اون شرکت‌های خصوصی اصلا توانایی رقابت ندارن. بله. و دولتی‌ها ابزار و امکانات دارن برای اینکه به انحصار خودشون در بیارن. بنابراین این فضای بسته باید شکسته بشه. ما در خیلی از ادارات دولتیمون با تراکم نیروی زیاد روبرو هستیم. خب وقتی تراکم نیرو بیش از حد مورد نیاز باشه، مزاحمت برای همدیگه ایجاد میکنه و خب
بله.
این سرعت ما رو کم میکنه. بنابراین یکی از کارهای بزرگ اینه که باید خصوصی سازی به شکل جدی دنبال بشه. این که چه شکلی باید اشتغال ایجاد کرد، زمینه رو برای بخش خصوصی فراهم کرد، حالا اشاره میکنم که سیاست خارجی چه کمکی میتونه بکنه.
خیلی هم خوب، پس بریم یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم تا ببینیم که به چه شکل میشه این اتفاقا بیفته. شنونده برنامه گام دوم هستید، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، و مهمان بسیار دوست داشتنی و ارزشمندمون جناب آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد. آقای مهمانپرست، در فرصت قبل فرمودید که یک سری ایرادایی که حالا اشکالاتی که هست و کشور داره باش دست و پنجه نرم میکنه رو بهش اشاره کردید. چاره کار کجاست؟ چه کار باید کرد الان که بتونیم خیلی سریعتر برون رفت داشته باشیم از وضعیت فعلی؟
خب ببینید، اولین کاری که باید به سرعت صورت بگیره کاهش وابستگی اقتصاد به نفت یا به صفر رسوندن اونه. شما دقت بکنید، نفت ما به جای اینکه نقطه قوتی باشه برای رشد و توسعه‌مون، تبدیل شده به یه نقطه تهدید. هر موقع دشمنان ما میخوان ما رو تحت فشار بگذارن، ما رو تهدید به تحریم نفت میکنن و برای اینکه افکار و عقایدشون رو تحمیل بکنن، سعی میکنن نفت رو نخرن یا اجازه ندن پول اون منتقل بشه. خب درست. این یه اشکال دیگه.
بله.
ما باید کاری بکنیم که این اقتصاد به حد اقل وابستگی به نفت برسه. چرا؟ چه شکلی میشه این کارو کرد؟ ما داریم الان سوبسیدهای مختلفی میدیم با حجم بسیار زیادی و آثارشو مردم خیلی احساس نمیکنن. من فقط یه نمونهشو اشاره کنم. ببینید، ما روزانه بین 80 تا 100 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنیم. قیمت بنزین در دنیا حداقل 1 یوروه.
درسته.
بعضی از کشورها مثلا فرانسه رو اگه شما الان شاهد هستید که شاید 30-40 هفته است که تظاهرات در پاریس صورت میگیره و در شهرهای مختلف فرانسه به دلیل افزایش نرخ سوخت و مالیاتی بود که برون گذاشتن. بنزین 1.5 یوروه. خب محاسبه کنیم ببینیم با پول خودمون چقدر میشه. ما اگر هر لیتر بنزین رو فقط 10,000 تومان اگه سوبسید براش قائل باشیم که بیشتر از اینه، یعنی در سال 400,000 میلیارد تومان ما داریم سوبسید میدیم بابت بنزین فقط. 400,000 میلیارد تومان،
رقم عجیبی است. بله.
ببینید، خب اگر ما می آمدیم به یه شکلی به تدریج زمینه تسهیلات لازم برای حمل و نقل عمومی رو فراهم می کردیم، به تعداد کافی برای مترومون، برای اتوبوسمون، برای تراموا، برای چیزهای مختلف شرایط لازم رو برای مردم فراهم می کردیم که با هزینه های بسیار کم بتونن تردد راحت داشته باشن، لازم نبود که یه سوبسید سنگینه اینجوری بدیم. ما اگه 100,000 میلیارد تومانشو فقط سالیانه برای توسعه شبکه های حمل و نقل عمومی بگذاریم، حدود 300,000 میلیارد تومانش میمونه برای ایجاد اشتغال. ما اگه با هر 100 میلیون تومان یه شغل بتونیم ایجاد کنیم، با 300,000 میلیارد تومان سالی 3 میلیون شغل میتونیم ایجاد کنیم. ما وقتی که مجبور نباشیم نفتمون رو حتما به هر قیمتی با هر شرایطی بفروشیم تا بخوایم حقوق بدیم و هزینه‌های جاریمون رو تامین کنیم، اون وقت تو سیاست خارجی ما میتونیم از محل فروش نفت صحبت کنیم برای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، برای اینکه همین درآمد نفتیمون رو برای خرید کارخانجات بزرگ در خارج از کشور که محصول اونها رو نیاز داریم برای درست. انتقال
خب
تکنولوژی.
خب پس چرا نمیشه آقای مهمان پرست؟ خب. ایراد کار کجاست واقعا؟
ببینید
چرا این اتفاق نمیفته که مثلا این ناوگان عمومی که شما میفرمایید در اختیار مردم قرار بگیره، یا باید بگیم مثلا از سمت خودروسازاست یا از جای دیگه، یه چجوریه، از کجا باید جلو این قضیه گرفته بشه؟
ببینید تصمیمات بزرگ یه تبعاتی داره. ببینید وقتی به لحاظ اداری شما بررسی میکنی وضعیت کشور رو و احساس میکنید یک مریضی وجود داره،
درسته،
این مریضی انقدر داره مهم و جدی میشه که شما اگر زود به دادش نرسید ممکنه خدای نکرده بدخیم بشه. اگه پیش یه متخصص برید بگید الان چاره کار چیه، میگه بلافاصله جراحی. خب جراحی تبعات داره، یه مقدار ناراحتی داره، درد داره، دوران نقاهت میخواد، هر کسی جرئت نداره این کارو انجام بده.
درست.
ممکنه شما تصمیم بگیرید بگید حالا با مسکن یه ذره درد و تسکین بدیم. بله میشه درد و تسکین داد، ولی بیماری علاج نمیشه.
چاره نیست.
اینه که مقام معظم رهبری اشاره میکنن به تصمیمات شجاعانه، به مدیریت جهادی، چون ما باید تصمیمات بزرگ بگیریم. ببینید الان حاصل پایین بودن قیمت نفت و بنزین ما چه سودی برای مردم داشته؟ تونسته جلو تورم رو بگیره؟ تورم که الان چند برابر شده.
بله.
ما یه ترافیک سنگین داریم که آلودگی‌های بسیار زیادی برای مردممون ایجاد کرده، وقت مردم رو میگیره، استهلاک ماشین‌هایی که در این ترافیک گیر میکنن و نهایتاً هم هیچ بهره‌ای نمیتونن مردم ببرن. در صورتی که اگر ما وسایل حمل و نقل عمومیمون رو توسعه میدادیم، حتی اگر شما میخواستید یک زمانی از وسیله شخصی خودتون استفاده کنید، بنزین آزاد بخرید، شما مسیر یک ساعت و نیمه رو 20 دقیقه‌ای میرفتید، خیلی زودتر میرسید، به جای 5 لیتر بنزین 1 لیتر میسوزوندید. یعنی هم در مواقعی که نیاز بود شما میتونستید از وسیله شخصی استفاده کنید، هر موقع هم لازم نبود وسایل حمل و نقل به شرط اینکه به شکل کامل تهیه شده باشه، با تکنولوژی خوب و مردم در آسایش باشن.
بله.
پس ما میبایست این طراحی رو توی دستور کار داشته باشیم. چاره ای نداریم. هیچ دوست. کشوری در دنیا به این شکل نمیاد بدنه دولت رو بزرگ بکنه. ببینید در آمریکا جمعیتشون حدود 4 برابر ماست. کل حقوق بگیرای دولتشون 2,700,000 تاست که 1,100,000 تاشون فقط نیروی پلیسه. در ژاپن جمعیتشون 2 برابر ماست. کل حقوق بگیرای دولت 700,000 تاست. در کشور ما با یه جمعیت 80 میلیونی ما یه چیز حدود 8.5 میلیون نفر حقوق بگیر دولتی داریم. این فاجعه است. یعنی
دقیقا.
این سریعاً باید یک فکری به حال این وضعیت بشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چون بخش خصوصی اجازه رشد پیدا نکردن و فکر میکنن که اگر وارد بخش خصوصی بشن از پس شرکت‌های دولتی بر نمیان. همه دوست دارن که به یه شکلی بچه‌هاشون تو شرکت‌های دولتی استخدام بشن. پس یه کار فرهنگی لازمه، باید با مردم صحبت بشه، اونایی که مسئولین اصلی اداره کشور هستن طراحی های بزرگ رو در دستور کار قرار بدن. دستگاه سیاست خارجی وقت اینجا میتونه کمک بکنه. اینجا میتونه از محل درآمدهای نفتی برای انتقال تکنولوژی، انتقال ماشینالات، خرید کارخانجات بزرگ، اعزام نیروی کار تخصصی داخلی به اون کشورها، کشورهایی که دیگه شرکتاشون کارخانجاتشون مال خودمونه و تو اونا سهم داریم،
دقیقا.
استفاده بکنه. یه بخشی از کار اینه، یه بخش دیگه‌ش هم اینه که ما جوانای خودمون دسترسی به دانش روز دنیا پیدا بکنن. ما در سیاست خارجیمون میتونیم روابط دانشگاهی رو با دانشگاه‌های خوب دنیا طوری برقرار بکنیم، هم همکاری‌های دانشگاهی داشته باشیم، اعزام دانشجو به دانشگاه‌های خوب داشته باشیم و پروژه‌های مشترک علمی و دانشگاهی رو بتونیم با همدیگه انجام بدیم. ما میتونیم برای ایجاد اشتغال برای جوانهامون، جوانایی که الان تعدادشون زیاد شده و یکی از مشکلات کشور بحث بیکاری فارغ التحصیلان ماست، فرصت شغلی در خارج از کشور کشور پیدا کنیم. ما وقتی در سیاست خارجی با کشورهای مختلف مذاکرات رو شروع میکنیم، حتما یه بخشی از مذاکرات ما باید پیدا کردن زمینه‌های اعزام نیروی کار تخصصی ما به اون کشورها باشه، تا جوانای ما که تحصیل کردن بتونن در رشته‌های خودشون به کار مناسب دسترسی پیدا بکنن.
انشاءالله. ممنونم از شما. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و انشاءالله نتیجه گیری بکنیم از صحبت‌های امروزمون. خب جناب آقای مهمان پرست، فکر میکنم که در حدود 3 یا 4 دقیقه فرصت داشته باشیم برای جنبندی صحبت‌های امروزم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب من فکر میکنم تأکیدی که مقام معظم رهبری برای اون افق روشن آینده کشور با تکیه به جوان‌ها دارن،
بله،
این وظیفه همه ما رو سنگین‌تر می‌کنه. در دستگاه سیاست خارجی یه بخشی از این کاره، همه دستگاه‌های دیگه در بخش‌های اقتصادیمون، در بخش‌های فرهنگیمون، در بخش‌هایی که با مردم و اجتماع سر و کار دارن، این مسئولیت سنگین میشه. همه باید با هم کمک کنیم. اولا فرهنگ سازی بکنیم.
بله.
در فرهنگ سازی مردم باید بدونن اینقدر دنبال این نباشن که به هر شکلی اگر بخوان وارد کار بشن حتما باید اون شکل دولتی باشه.
درست.
باید جوانها بدونن که برای کسب دانش و رسیدن به اون وضعیت مناسب شغلی که مورد نظرشون هست، حتما با اتکای به خلاقیتاشون، با زمینه سازیایی که دولت فراهم میکنه، وارد بخشای خصوصی بشن، از فناوریهای روز استفاده بکنن. دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه سیاست خارجی این زمینه‌ها رو برای مردم فراهم بکنه، برای جوان‌ها این فرصت رو ایجاد بکنه. ما میبایست با یک هماهنگی، با همت عالی و واقعا با جدیت، با تجربه‌ای که بزرگترها و قدیمی‌ترها دارن و با بله. میدانی که به نیروهای تحصیل کرده جوان ما که تجربه کمتری دارن ولی میتونن با راهنمایی مدیران ارشد ما وارد این صحنه‌ها بشن، حتما تو چنین شرایطی فسادهایی که بعضی وقت شاهدش هستیم کمتر خواهد بود. انگیزه هایی که جوان ها دارن حتما خیلی بیشتر از کسانیه که ممکنه سالها در یک پستی بودن و دیگه از اون خلاقیت دور شدن.
درسته.
حتما از توانایی علمی جوانای خودمون که نشون دادن تو صحنه‌های مختلف، وقتی به اونها میدون میدیم شاهد چه درخششی هستیم، از اون استفاده بکنیم. تمام همه ما باید این باشه که برای جوانهامون فرصت ایجاد کنیم. کشور ما یک کشور جوانه، کشورهای پیشرفته دنیا حسرت این ترکیب سنی رو میخورن.
دقیقاً
و بارها تو ملاقاتایی که ما داشتیم به ما میگفتن اگر این جوانهایی که شما دارید اگر در کشور ما بود سرعت ما بسیار بیشتر میشد. خب الان که این نعمت رو داریم، این همه جوان خوب داریم، باید فرصت رو برای اونا فراهم بکنیم. انشاءالله با تأکیداتی که مقام معظم رهبری دارن، با اون چارچوبایی که ترسیم شده، بتونیم شاهد پیشرفت و توسعه کشورمون با انشاءالله اون شرایط مطلوب باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهمان پرست که دعوت ما رو پذیرفتید و ممنونم همینطور از شما مردم نازنین ایران، مردمان دوست داشتنی. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم باشه. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای مهمان پرست.
خیلی ممنون. آرزو میکنیم که هرچه زودتر اون صحنه‌های درخشان حضور جوانان در بخش‌های مختلف و همه با هم شاهد باشیم،
که قطعاً آرزوی قلبی همه مردم ایران هست. ممنونم ازتون. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند جان و جهان میسپاریم. حق نگهدارتون.
صبح جمعتون به خیر و نیکی انشاءالله. همراه شما هستیم از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
چه بگویم نگفته هم پیدا، غم این دل مگر یکی و دوتاش. به همم ریخته است گیسوی، به همم ریخته است مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟
تو با چندان عنایت‌ها که داری، ضعیفان را کجا ضایع گذاری؟ بدین امیدهای شاخ در شاخ، کرم‌های تو ما را کرد گستاخ. وگرنه ما کدامین خاک باشیم که از دیوار تو رنگی تراشیم؟ خلاصی ده که روی از تو بتابیم، به خدمت کردنت توفیق یابیم.